الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حکم هفتمی بود که مرحوم سید مطرح فرمود، حرام است وطی الحائض فی القبول ولو من غیر انزالین ولو به بعض الحشفت علی الاحوت. بعد فرمود که و حرامم هست بر زن. کلام در این فرع فقهی بود، آیا حرمت الوطی حکم مرد است؟ که لعل مهم این مطلب ظاهر خطابات داره که زوج لایقربها، آیا حرمت وطی حکم فقط مرد است؟ مثل حرمت وطی محرم زن محله را، حرام است بر مرد محرم مادامی که طواف النساء نکرده است وطی زوجش، ولو اون محله یه، ولی بر او حرام نیست تمکین، مگر از باب اعانه بر اسم، که خب محل بحثه، خیلی ها میگن اعانه بر اسم حرام نیست. آیا اینجا مثل اون بابا یا نه؟ اینجا حرام است بر مرد، حرامم هست بر زن، مثل زنا که حرمت طرفینی است. این که بر زن حرام است به عنوان اولی حرامه، نه به عنوان ثانوی اعانه بر اسم تا بیایم بحث کنیم اعانه حرام است یا نه، تا بیایم بحث کنیم پس این اختصاص پیدا می کند به بعض موارد دون بحث که دیروز گفتیم. کدام یک از این هاست؟ ظاهر مرحوم سید اینه که حرمت را متوجه زن می داند مثل حرمتی که متوجه مرد است. گفته از و تحرم و علیها. عرض کردیم که اون چرا مرحوم سید فرموده تمام است، استدلال شده است به اجماع، استدلال شده است به ارتکاز متشرع، و اضافه کردیم بر این ادله بعضی از روایات را که می فرمود به مرعک ولا تسلی نماز نخوانه ولا یقرب زوجها، می گفتیم یعنی و نگذارد که قرب پیدا کند زوجش، خطاب به زن، احکام زن را، یا به عنوان معید دیگه. در اون روایت خلفم بود که به زن می گفت اتقا داشته باش، اگر حیز است امساک کند و مثلا بله احکام حیز رو بار کنه، ولا یقرب و زوجها. اینا مقتضای تقوا قرار داده بود، همین دیگه، دنبال اتقای دیگه. اما مصداق اتقا بعد از که اتقا خطاب میکنه تقوا رو پیشه کنه زن، اینا رو میاره ظاهرش، اینا رو محقق اون تقوا، ما اینا رو قبول داریم، اینا قابل مناقشه غم و زمیمه. و باز اضافه بفرمادین مسئله را که در تنقیح هم فرموده، از افعلا ذالک، که در اون روایت هست، در همین روایت باب هست که سه گروه هستن مبغض تو یا علی، یکیش ولد زنا، یکیش ولد حمل در حال حیض. این که در حال حیض حمل می کند، این ولدش بده، همون که تنقیح فرمده حمل دیگه طرفینیه، این که حملت ام دیگه، همین حمل ام، این ولدی را که در ایام حیض منعقد شده همینو مذمت میکنه، به ذهن میزنه که این قبول حملشم مذموم بوده، قبول نطفشم مذموم بوده. و باز معیدش یه روایتیه دیگه، بیش از این نداریم، همین مهمش همینه، اینا خیلی کش نداره، اینا مورد اتفاقه، جای بحث نداره، کسی مخالفت نکرده. یه روایتی هم هست، روایت محمد ابن مسلم در باب 16 ابواب العدد حدیث 1، اونجا که راجع به عده سوال میکند، حضرت فرمود همین که حیض سوم آمد تمام شد عدهش. بعد سوال میکنه ای که حیض سوم آمد میتونه دیگه ازدواج کند؟ قال نعم، بله میتونه ازدواج کند. قلت فلها بله ان تتزوج فی تلک الحال، حیض سوم آمده میتونه تزویج بکند؟ قال نعم، ولکن لا تمکن من نفسها، تمکین نکند خودش را، حتی تطهر من الدم. این دیگه خیلی دلالتش واضحه. فقط سندش یه گیر داره، در سندش محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب میگه ان بعض اصحابنا، بعد میگه این بعض اصحابنا گمان دارم که محمد ابن عبدالله ابن الهلال عبرتایی یا علی ابن حکم باشه، ان محمد ابن مسلم. گیر این گیر سندیه که خب مشهور عمل کردن، میگیم جبر سند به عمل مشهور. اگرم قبول نداشتید میگیم که این که گفته ان بعض اصحابنا، ببینید معناش چیه، گفته بعض اصحاب ما، بعض اصحابی، بعض اصحاب خودش، گفته یا محمد ابن عبدالله ابن هلاله یا علی ابن حکمه، به ذهن میزنه که میخواد بگه یکی از این دوتایه، نه که گمان دارم اینه یا اونه یا یک شخص ثالثی. ایراد معمولا میگن و یا شاید غیر این دوتا. به ذهن میزنه که میگه ان بعض اصحابی، گمان دارم اینه یا اون، اینه یا اون، یعنی انحصار دیگه، ثالث نیست. محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب میگه، میگه که خب از اون نو دیگه، حالا فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. محمد ابن حسین میگه از بعضی گفته، یعنی وقتی نقل میکرد به ابن یحیی گفت ان بعض اصحابنا، حالا که ابن یحیی نقل میکنه گفت ان بعض اصحابی، اون فرقی نمی کنه، مهم این جهته. حالا محمد ابن یحیی میگه یا محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب میگه، میگه گمان دارم که اینو گفت یا اون، ظاهرش انحصاره. خب هر دو اینا آدم های خوبی هن دیگه، بنا شد محمد ابن عبدالله درست کردیم دیگه. ما چرا دیگه، گمان دارم این بود یا اون بود، گمان دارم که یکی از این، میگم حالا اجازه بدید، گمان دا از اون، گمان دارم که این بود یا اون، ظاهرش انحصاره. مثل مرحوم آقای خویی میگن نه، میگن نه از اون یکی از این دوتا، گمان دارم یکی از این دوتا باشه، ممکن شک دارم، شایدم یه شخص ثالثی بوده. این دیگه به سزار شما. محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب که میگه از اون نهو، آیا ظاهرش اینه که یکی از این دوتاست یا اینه که نه زن دارم یکی از این دوتاست، یعنی یکی از این دوتا مزنونه، شق ثالثم محتمله. این روایت اجلا داره، کثرت روایت بحث کردیم اون را، حالا بحث کردیم این را، عیبی نداره. اینه که این روایت از نظر دلالی تمام است، اگر کسی سندش درست کرد به احد طریقین، یا گفت جبر سنده به عمل مشهور اگر احراز کرده باشد عمل مشهور را، و یا اینکه این از اون نور اینجور معنا بکند. ما قبول داریم همه اینها گیر دارد و جای مناقشه دارد، ولی ضم همه اینها به هم ما را بین اطمینان میرساند که و تحرم و تمکین حائز بر حائز، حرام است تمکینش. و این فتوای را که مرحوم سید داده میگیم تماما. بله؟ خب بله، ولی اینجا نگفته لا یقاربها، اگر باید میگفت لا یقاربها بفرماید گیر سر اینه. میگم منشه شبهه، این نکته را عرض کردم، منشه این شبهه از کجا آمده؟ اینه که در روایات هر جا میرسه به زوج میگه ولا یقربها زوجها، گیر از اینجا آمده، اینه باید حلش بکنیم. خب بگذاریم، اونش ما باورمون نشده در محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، یعنی یادم نیست جور باشه. اگر این جور باشه 97.8 درصدش ثقات باشه مثل ابن ابی عمر، بله نمیدونم. نه، اگر یک چیزی بالایی باشه اون دیگه باید تتبع کرد اگر اونجور باشه. خب بگذاریم، مرحوم سید فرمود که و تحرم و تمکین علی الزوج، این بحث تمام شد. در ادامه فرموده که ظاهرن هم اینجور دیگه، یه همه استمتاعات جائز است. این که همه استمتاعات جائز است عرض کردیم چند باب منعقد شده است و روایات زیادی هست که یجوز همه استمتاعات و یجوز الاستمتاع بغیر الوعت من التقبیل و التفخیز و الذم، در روایات معتبره در لها، بله که استمتاع بکند للحائض به شرط اتقاء عن الموضع، که الان میخونیم بعض روایات را. این یجوز الاستمتاع فی الجملش بحث نداره، روایات متواتره هست بر جواز استمتاع که در ضمن خواهیم خوند. اونی که هست اینه که نعم یکره الاستمتاع بما بین سرت و رکبت منها بالمباشره. سید فرموده که بین سرت و رکبه کراهت داره بدون پوشش، بالمباشره کراهت داره. ظاهر بعضی از فقهای سابقین اینه که اصلا بین سرت و رکبه حرامه، قائل شدن حرام است و مستند اینها میتواند بعضی از روایات باشه که در اون روایات ظاهرش اینه، ظاهر اون روایات بله که ما بین سرت و رکبه را به اصطلاح منع کرده است اینه. روایت اولی صحیحه حلبی از چند روایت دیگه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی عبیدالله ابن علی الحلبی که تمام است، انه سأل ابا عبدالله علیه الصلاة و السلام عن الحائض و ما یحل لزوجها منها، قال تتذر به ازار الى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار. بله مثلا ظاهر این روایت اینه که لازم است این اتزار بکند، لنگی ببندد بین سره و رکبه، و مرد بله ما فوق الازار را حق داره، اگر ازار نباشه حرامه. ظاهر این روایت بله، و بعض روایات دیگه که در باب 26 هست ملاحظه بفرمایید، همین جوره که له ما فوق الازار لا تحت الازار، تحت الازار را حق استمتاع نداره. ولیکن این روایات معارض داره به ازهرش دیگه. روایات زیادی داریم که لهو برای مرد است استمتاع، یه استثناء بیشتر ندارد. ما عدای قبول به عینهی، دیگه از این صریح‌تر نمی‌شود. معتبره ارزم به خدمت شما، بله با حدیث چند یک، بله حدیث یک معتبره محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد دو به حساب دو طریقیه، و محمد ابن حسین و محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان منصور ابن یونس ان اسحاق ابن عمار ان عبد الملك ابن عامر حسنه قال سألت ابو عبد الله علیه الصلاه و السلام. چند روایت داره؟ بله چند تا روایت، حالا سندش خیلی مهم نیست، چند روایت است که مال صاحب المرأة الحائض منها چی حق چی مقدار مرد. فقال کل شیئن ما عدا القبل منها به عینه. روایت دیگه هم دومیشم همین جوره، سألت عن الحائض ما یحل لزوجا منها قال ما دون الفرج. این روایات زیادن، نیاز به سندی نداریم. اینها نسن در این که جائز است ما عدای قبول. اون روایت تتذر فوقش ظهوره که بله ظهور داره در حرمت. ما به نصوصیت این روایات دست بر می داریم از ظهور اون روایات و میگیم تتذر و مستحبه. میگیم این که فرموده بدون ازار استمتاع نکنه یعنی مکروه. اینها ازهرن. چی؟ آم مخواست چی هن؟ کل شیء ما عدا القبول، یک استثناء بیشتر نداره. به عینی ما عدا القبول به عینی نمیشه دیگه. اینا اینه که نه اینا عام خاص نیستن. او میگه او روایت میگه بین سرت و رکبه نمیشود، حرام است. این میگه نه همین، این میگه ما عدل قبول، ما عدل قبول سر بین سرت و رکبه میشود. خب همینجور که سید فرموده کراهت دارد، مقتضای جمع بین دو دست از روایات هست. بعد مرحوم سید در ادامه فرموده که بله و اما فوق اللباس فلا مسح، آخریش اینه و اما الوتی فی دبرها فجوازه محل اشکال. فرموده جوازش محل اشکاله. وجه اشکال در وتی در اون موضع بعضی از روایات است. مقتضای بعضی از روایات اینه که وطی در اون موضع حرام است، ظاهرش اینه. شاید بهترین روایت همون روایات باب 25 روایت معتبر صحیح عمر ابن یزید باشه. قال قلت لأبی عبدالله علیه الصلاة والسلام مال رجل من الحائز، چقدر حق داره رجل از زن حائزش؟ قال ما بین الیتیها ولا یوقبو. فرموده بین الیتین حق دارد ولا یوقبو. این مثلا قدر متیقنش وقتی در دوباره بین الیتین از به اصطلاح پشت زن حساب می شود الیه دیگه، اونو میگن فخذین، از جلو میگن فخذین، از پشت میگن بین الیتین. بین الیتینش مال اویه ولا یوقب، اقربش همون عمل دیگه عرضم به خدمت شما، مناسبتش با بین الیتین، اونم بین الیتین دیگه. ولا یوقب و یعنی لا یوقب، بین الیتینش میشه وقتی در دو بود. از این دیگه بیشتر نمیشه توضیح داد. بله اینه که شاید بهترین روایت این باب همینه. البته بعض روایت دیگه هم داریم، روایت ما دون الفرج، روایت دومی، و بعض روایات دیگه ما دون الفرج داریم. او یه ادعایی لازم داره، ما دون الفرج یعنی به این معنا که فرج اعم باشد از قبل و دبر. فقط ما دون الفرج را دو لسان از روایات ها، یکی ما دون الفرج، یکم این لا یوقب. عزف الازالک آیه شریف هم که فعتزل النساء فی المحیض فلا یقربن، میگه این نزدیک دیگه، نزدیک شدن یکشم به اینه دیگه، هر دو قسمش قرب الان نسایه ولو کنایه، ولی این قدر متیقن مثلا از آیه شریفه. آیه شریفه هم مؤید همین روایات هم. لذا اون روایاتی که مثلا فرمود همه استمتاعات جایزه، اونا تخصیص میخوره الا وطی در دوبر. همانطور که قبول تخصیص خورده است یا در خود روایت استثناء شده است، یه استثناء دیگه میاد و الا دوبر. اینجور فرموده بعد. خب حالا میرسیم، حالا اجازه بدین حالا دیگران هم گفتن، حالا تقریب اشکالی که مرحوم سید، منشأ اشکال مرحوم سید، چرا مرحوم سید فرموده و فی جواز و دفع دوباره اشکالون، وجهش ایناست دیگه. بعض روایاتی که مادون الفرج دارد، بعض روایات ناحیه از ایقاب، مؤیدش هم آیه شریفه فلا یقربن، فلا یقربوهن، اینجور الا یقربوهن دیگه، فلا تقربوهن، آ تقرب. خب اینا دلیل. خب اینا باید بحث بکنیم. یه بحثی هست، این منشه اشکال سید، یه بحثی هست کلیتا در وطف دوبر، آیا جائز است جائز نیست؟ روایات در اونجا متعارض است و نتیجه اون جمع بین اون روایات اینه که جائز است علی کراهتن. لسان بعض از روایات اونجا اینه که این کار را آدمای پست از شیعه ما انجام میدهند، خلافا للعامه که اونا بله گمان ندارم همشون، چون به بعضیشون نسبت دادن که یه چیزایی رو حلال کردن، حالا لااقلشون یه عده از عامه که الانم به ما معترضن، به ما معترضن شما لوات رو جایز میدانید، خب اینا حالیشون نیست. بله اونی که شیعه جایز میداند لوات نیست، لوات قوم عمل قوم لوط مال مذکرهاست، مال مؤنث ام بله لواط صدق نمی کند و اینا نمی فهمن. نتیجه نفهمیشون همیه دیگه، بعضیشون مبتلا به ما اصلش میشن وقت. بله خب بگذاریم، نه حالا اونش اطلاع نداریم، اونی که نسبت دادن به بعضیشون نسبت دادن فی الجمله، خب کارش نداریم اونو. مقصود اینه که یه بحث کلی در اون مسئله هست که آیا جائز است یا حرام. بعضی قائل به حرمت هم شدن، بعضی احتیاط واجب مثل آقای خویی تو ذهنم هست در اون بس، مثلا جهت حرمت رو تقویت میکنه. بله ولی خیلی ها مشهور هم همینو میگن، مشهور بین الامامیه اینه که اون عمل جائز. خب اگر کسی اون را حرام دانست، حائز دیگه به طریق اولا حرامه. نه ما روی فرض بحث میکنیم که در اونجا به این نتیجه رسیدیم مقتضای جمع بین روایات جوازه علی کراهت شدید اصلا. آیا حائز خصوصیتی داره که بشه حرام یا نه؟ خب بیچاره زن دیگه اینش بله آنم نکته بله خب اون مربوط به مرد میشه دیگه مرد به ناحیه زن. خب بگذاریم این که بس در پس روی مبنایه که بگیم اونجا به اصطلاح جائزه است، آیا در حائض این جواز باقی یا نه؟ بعضی گفتن نه ولی اونجا قائل به جواز هستیم ولی در حائض جایز نیست به خاطر این سلسله روایات. ولیکن این استدلال ناتمامه، عیبی نداره سید فرموده علا اشکالن، لزومی نداره تعلیقه بنویسید الاقوا عدم الاشکال، نه اینا چیزای خوبی نیست جور تعلیقه. بله ولیکن این که اشکال کرده فنیاً اشکال ضعیفه، اما آیه شریفه که مهم این جهت است میگیم نه آیه شریفه دلالتی ندارد بر حرمت وطیف دبر، بلکه ممکن است از صدر و ذیل آیه شریفه بگیم که استفاده میشه که خصوص قبول را میگوید، از صدر و ذیلش استفاده میشود که خصوص قبول را میگوید. چرا؟ آیه شریف فرموده است که اینم مطلب معلوم باشه، فلا تقربوهن مجرد قرب حرام نیست، این معنای کنایی ازش اراده شده، بلا اشکال مجرد قرآن خلاف نص متواتره، خلاف سیره متشرعه که زن دیگه اگر حائض شد دیگه باید نزدیکش نشیم، نه خلاف چی زنم هست، احترام زنم هست. بله این لا تقربوها نه قطعا مراد جمود بر لفظ، مراد ظاهرش نیست، کنایه از یه معناییه. حالا اون معنا چیست؟ اون معنا مردد است که خصوص وطف القبول باشد یا اعم باشد از قبول و دبر. ادعا اینه که یا روایه شریفه مجمله، وقتی کنایه شد مکنیون عنر ما نمیدونیم قدر متیقنش قبوله اولا، ثانیا در خود آیه شریف هم یه مؤیداتی هست، یک منبهاتی هست که مراد موضع دم است. اصلش که آیه شروع می شود حیض را می فرماد عزایی برای، خب این عزا مربوط به موضع دم دیگه، بعدم داره فعتزل النساء فی المحیض، فی المحیض یه معناش گفتن یعنی محل الحیض، محیض اسم مکانه نه فی حالت الحیض. در اینجا در آیه شریفه فی المحیض یعنی مکان الحیض، لا تقربون. در ادامه فرموده که فلا تقربوهن حتی یطهرن، تا از خون پاک بشون، پس این که فرموده تا از خون پاک بشون معلوم شه یقربنم مال موضع دم، صدر و وسط و ذیل آیه شریف همش مناسبتش با اون موضع دم، عزا مال موضع دم است، اونجا اذیت میشون، اونجا دیگه فرق نمی کنه دم باشه نباشه، محیض شبهه داره. حالت الحیض هم اگر محیض را به معنی حالت الحیض بگیرید باز زنا را در حالت حیضشون رهاشون بکنید یعنی نسبت به همون موضع دم رهاشون، باز به ذهن نمیگم ظهور داره، اینا منبهات ها. در حال حیض زن را رها کن یعنی به همون جهتی که حیضه همون جهت را رها کن، اگر محیض به معنای اسم مکان باشه که چه بهتر. بله فلا تقربوهن حتی یطهرنه، یطهرنه یعنی طهارت از دم، یعنی خون قطع بشود، چون قایتش قطع خونه پس مقیا هم مربوط به مکان دمه. مکان حیض، مکان دم، فی المحیض دیگه، فلا در مکان دمشون را کنار که نسبت به مکان دم اعتزال بجویید، به مکان دم نزدیک نشوید، حتی خونش خوش بشود. همین جوره دیگه. این آیه شریفه پس اینجور شده، اولا چون کنایه هست اجمال دارد، مکنیون عن روشن نیست، لفظ ندارد، ثانیاً قرائنی در آیه هست، ممکن است ادعا بکنیم خصوص موضع الدم را میگوید. و اما روایات، روایت ما دون الفرج قبلا بحث کردیم، ما فرج ظاهرش همون قبول است و اطلاقش نسبت به دوبار خلاف ظاهره. از بعض روایات استشهاد کردیم، الان خیلی مهم نیست. اولا ما فرج خصوص قبول است و لا اقلش روشن نیست که عم است، همین اجمال داره کافیه. سلمنا میگیم مهم نیست، سلمنا اصلا فرج اطلاق داره، میگیم قایتش میشه مثل روایات طائفه دوم، ولا یوقب اطلاق داره، ایقاب نکند، ایقاب نکند، بله، و دخول نکند، اطلاق دارد، دخول فی القبور او الدبور. میگیم خب قایت ظهور دیگه. دو طایفه از روایات داریم، ما دون الفرج ولا یوقب، ظاهر در اینم که وطی در دبور حرامه، این قایت ما یمکنن یقال دیگه، ولیکن خب این روایی ظهور معارض داره، معارضشون روایاتیه که به اصطلاح قبول را استثناء می کند. همون روایات اولی که خوندیم، عبدالملک ابن عمر قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام مال صاحب المرأة الحائض منها، فقال کل شیئن ما عدل قبل منها به عینهی، منحصر در این روایت نیست، نه کلمه به عینیش درسته، ولی کلمه قبل منحصر به این نیست. موضع الدم در بعض ازتقا، موضع الدم چند تا روایت داریم، ارزم بخیر، نه بازم منحصر به اون روایات نیست. اینی که ذالک الموضع، ذالک الموضع من همون موضع دیگه، اشاره به همون جای معین دیگه. این که روایت داریم فقط اون موضع دعای ما اینه، فوقش اینه که اینا ظهورن، این ظهور با اون ظهورها تعارض میکنن. چرا تعارض میکنن؟ چون که فرمود ما عدل قبول منها به عینهی، ما عدار همه را گفت جایز است، جایز است، حتی دوبار دوبار رام گرفت دیگه. این میگوید لا یوقب، لا یوقب یه فردش قبول است، ماده به اصطلاح افتراقش، لا یوقب قبولن و دوبارن، دوبارن ماده اجتماعش، در وطف دوبار اینا با هم اجتماع میکنن. ماده افتراق ما عدل قبول استمتاعات که اصلا ایقاب نیست، تفخیز و امثال ذلك، ماده افتراق لا یوقب قبول، ما عدار نمی، ما عدا قبول رو نمیگیره، ما عدل قبول دیگه. ماده اجتماعش هم وطف دوبر، وطف دوبر را ما عدل قبول میگه جایز است، لا یوقب میگه جایز نیست، ما دون الفرج میگه جایز نیست. ادعای ما اینه که این روایاتی که تجویز میکند ازهر است از اون روایاتی که منع میکند. اگر به عینی رو در نظر بگیرید که پر واضحه، ما عدل قبول به عینی، تنها قبول استثنایه، این زورش اقوای از اطلاق اینا دیگه، این نص این نص است و مقدم بر اطلاق این هاست. اگرم به عینی قطع نظر بکنیم، به سایر روایات نگاه بکنیم، باز ادعای ما اینه که اونها ازهر از این روایات هم. به چه بیان؟ به دو بیان. روایات مجوزه ازهرن از روایات مانعه. بیان اول اینه که درست ما قبول کردیم ما دون الفرج، کلمه فرج دوبار را میگیره، ولی زور زور قوی نیست، زوریه که قوت نداره، بعضی انکار دارن. لا یوقب درسته که اطلاقش را قبول کردیم بین الالیتین و لا یوقب، ولی اطلاقش به مناسبت یه حائزه، لا یوقب شبهه داره، این اطلاق صاف نیست. حائز را لا یوقب یعنی شبهه داره، یعنی فی موضع العیز لا یوقب. کسی اون شبهه ما رو نکنه دیگه، اون بیان ما که اگر از او برم مناسبتش با وطف دوباره، نه از او برم باشه گذشت سابق که عیبی نداره، از اون طرفم باشه ولی وطف در فلقبل محقق می شود، این مشکلی نداره. لا یوقب ولو از اون طرف است، بین الالیتین از طرف خلف است، ولی هم قابلیت ایقاب در دبر را دارد، هم قابلیت ایقاب در قبول را دارد، به مناسبتی که حائز فرموده اطلاقش قوی نیست. اینا اطلاقش قوی نیست، به خلاف اون که ما عدل قبول جایزه، اصلا کلمه به عینیر نیاد، ما عدل قبول جایزه است، این اطلاقی اقوای ازهر از اونه. این اولا. ثانیا اون بیان فنی که تا این تعارض عام و مطلق است، کل شیء عام است، این تعارض عام و مطلق است. لایوقه فوقش اطلاقه، ولی کل شیء جائز عموم است، شمولش نسبت به وطیف دوبر بالعموم است. در اصول در بحث تعادل تراجیح این مطلب را بحث کردن، هرگاه عام با مطلق تعارض کرد عام مقدم بر مطلق است. اگر گفت لا تکرم الفاسق، فاسق اکرام نکن، یه جا گفت همه علما را اکرام کن، همه عامن، ادات عموم داره، در عالم فاسق تعارض میکنه، یه جا گفته، اینو وجدانش بکنید، یه جا گفته مولا فاسق اکرام نکن، یه جا گفته همه عالم ها را اکرام کن، در عالم فاسق تعارض میکنن، میگن بابا او کی گفته همه، او لسان داره، خودش میگه همه عالم ها را دیگه ایرم گفته. عام مقدم است، کل شی، هر چیزی از زن حلال است، از حائض ما عدل قبول اون به نحو عام است، اما این روایت که داره لا یوقب به نحو اطلاق است. فن اصول همی را میگه، اذا تعارض العام والمطلق، عام مقدم بر مطلق است. اینه که ما گیری نداریم در این مسئله، ما گیری در این مسئله نداریم که مرحوم سید فرموده و یجوز الوعد فی الدبره علا اشکاله، نه خوندم دیگه، چند تام داریم غیر کل شنه، اونام حالا فردا ادامه میدیم این کلمه را، جمع جورش بکنیم. اینجور شد منشه اشکال سید بعض روایات، بله، و این منشأیت اشکال ندارد، این روایات اصل دلالتشون گیر دارن، بر فرض دلالتشون تمام باشد دلالتشون نسبت به ادله مجوزه ضعیفتر است، و اگرم آخر الامر کسی آمد اینا رو اشکال کرد و گفت تعارض مستقر است، فوقش تعارض میکنن. میگه ما روایات مانعه اونا وفاق عامه ان، اگرم کسی موافقت عامه را قبول نکرد تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن بله یه مطلقاتی داریم که المرأة لعبة الرجال، اون اطلاقات هر مرأة را میگیرد، هر استمتاعی را تجویز میکند. مرجع ما عند التعارض و التساقط میشه المطلقات المجوزه، هر جوری که حرکت کنید همین فقط باقی مونده، فرق این با اون یک دو تا خصوصیت باقی مونده. انشالله فردا بحث رو تکمیل خواهیم کرد.